الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
صلی الله علیه و آله و سلم سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا
اللهم صل على محمد و آل محمد
فلعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است، خدا رو به آبروی حضرت سید الشهدا علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت سید الشهدا علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدا رو اصلاح فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب طی این دهه به حول و قوه خداوند یه مباحثی رو راجع به فضیلت زیارت و خصوصا زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام در این هیئت محترم تقدیم عزاداران و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام کردم. خب امشبم شب آخر این جلسه است. یه بحثی رو عرض میکنم راجع به آثاری که ترک زیارت امام حسین علیه السلام داره. اینم دیگه آخرین بحث که اگه کسی همت نکنه و زیارت امام حسین علیه السلام نره، این چه آثاری میتونه داشته باشه؟ یکی از اینا این است که در روایت هست آق رسول خدا میشه، آق حضرت زهرا میشه، آق اهل بیت میشه. چون خب اینا پدر و مادر ما هستن دیگه، پدر و مادر معنوی ما هستن. ما امور مادی رو از پدر مادرمون داریم، امور معنوی رو از رسول خدا، از حضرت زهرا، که که پیامبر همه شنیدین میفرمودن که انما الآباء ثلاثه، هر کی سه تا پدر دارد و ممکنه آقا هر کدوم اینا بشه، میفرمودن ابون یولدو که اون پدری که بالاخره یا مادری که ما از اون متولد میشیم، ابون یعلمو که کسی با آدم چیزی یاد بده، پدر دیگه، معلم پدره. امیرالمومنین میفرمودن اگه کسی یه کلمه به من یاد بده من بندش میشم، نه فرزندش. من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. و همه جا میگفتش که انا عبدون من عبید رسول الله، من یه بنده ای از بندگان چون به من چیز یاد داده، بنده ای از بندگان رسول خدا هستم. این خلاصه اونی که به شما تعلیم میده، شما رو هدایت میکنه، شما رو نورانیت میبخشه، معنویت شما رو زیاد میکنه، که این رسول خداست دیگه. انا و علیون ابوا هذه الامه، کسی نره مادرش رو ببینه آقا مادرشه دیگه، کسی نره پدرش رو ببینه آقا پدرشه، کسی نره امام حسین رو زیارت کنه آقا امام حسینه، چون پدر امته. و یکی هم ابون یزوجو کرد، پدرزن دیگه، پدرزن، مادرزن، یا دیگه بالاخره پدر شوهر، مادر شوهر، اینا هم پدرن دیگه. آدم ممکنه آقا مادر شوهرش باشد، آقا پدرزنش باشد، آقا مادرزنش باشه، با دخترش بد رفتاری میکنه، اون بدنش تو خونه مثل بید میلرزه، آقا دیگه. چقدر زحمت داره آدم یه دختری رو بزرگ کند، اینو میده دست یه آخره شیره جونشه دیگه، محصول عمرشه، میده دست یه پسری و این باش بد رفتاری میکنه، ضرب و شتم میکنه، اهانت میکنه، اونا بدنشون مثل بید میلرزه تو خونه، آقا دیگه. آقا مگه آقا پدرزنشه، آقا مادرزنشه. برعکس هم هست، حالا تو این مورد کمتره، ولی ممکنه یه زنی هم با شوهرش بد رفتاری میکنه، یه زنی هم حالا ممکنه با مادر شوهرش بد رفتاری میکنه، با پدر شوهرش بد رفتاری میکنه. اینا آقان پیامبر فرموده سه تا پدر ما داریم. مهمترین نام تو این پدرها اونیه که شما رو هدایت میکنه دیگه. رسول الله از همه مهمتره. به خاطر این اگر یه شب هم اینجا گفتم اگه تعارض داشته باشه بین امر شما، امر پدر شما و امر رسول خدا، مال رسول خدا مقدمه. پدر شما یه چیزی میگه، رسول خدا یا امام حسین چیز دیگه میگه، با هم تعارض داره، مال امام حسین مقدمه. اطاعت پدر مادر واجبه تا اون جایی که با فرمان خدا و رسول تعارض نداشته باشد. خلاصه اگه کسی نرد زیارت امام حسین، آقا والدینه. یه رفیقی داشتم، ولی من این شهیدو نمیشناسم، اما یه رفیقی داشتم برای من خاطره میگفت. خب این مجلس بوی شهدا میده، همش هم میاد خاطره میگن از شهدا. اینو از دوستم شنیدم، میگفت با قطار اومدیم رسیدیم تهران از جبهه، مثلا ساعت یک رسیدیم، یک نصف شب، گفت رفتیم محل، اون حالا محلشون هم حالا نمیگیم، محلشون هم من میدونم کجاست. خب از این دوستم که شهید شد جدا شدیم، من رفتم خونه، اونم رفت خونه. فردا دیدمش، گفت رفتم دیدم یک و نیم مثلا رسیدم پشت خونم، دیدم اگه در بزنم مادرم هول میکنه، میگه که کیه این موقع شب، نکنه خبر فلانی رو آورده، چی شده، به وحشت میفته. زمستونم بود، میگفت بهمن بود، سرد. گفت نشستم پشت در همینجوری تا اذان صبح، مادرم ظاهرن خاک روبه رو آورد بذاره دم در آشغالی ببره. گفت منم از سرما مثل بیت میازم اینجا نشستم، چنباتمه کرده بود. در رو واکرد منو دید، گفت چرا در نزدی؟ گفتم نکنه از خواب بیدار شی. شهدا اینقدر آقا پدر مادرشون رعایت میکردن. بعد این همین دوست ما آدم منصفیه، میگو الان میفهمم چرا اون شهید شد من موندم. میگو من بیشتر از اون جبهه رفتم، میگو من آدم در زدم آدم تو. ما هر دو یک و نیم رسیدیم، گفت من در زدم رفتم خونه. اون مثل بیت میلرزید تا اذان صبح، گفت اونو خدا انتخاب کرد، ما رو انتخاب نکرد، چون ما آداب پدر مادرم رو رعایت نکردیم. حالا ماها چه کار میکنیم با پدر مادرمون، چه رفتاری داریم؟ این درس از شهدا دیگه. این غرضم حالا این است، این حدیث رو بخوانم. امام صادق فرمود من ترک زیارت الحسین، هر کسی زیارت امام حسین رو ترک کند و هو قادر علی ذلک فقط عق رسول الله و عقنا، او عاق رسول خداست و عاق ما اهل بیت. یعنی به ما ظلم کرده. توجه می‌فهمید؟ این یه دونه حدیث. حالا دومی هم تقریبا شبیه همین است، اینم از امام صادق. لو، چون هر کدوم این باب هایی که من عرض می‌کنم ابن قولوی چند تا حدیث ذکر کرده، حالا من یه دونه شو اغلب اینجا دوتا نوشتم. لو ان احدکم حج دهره، هر کسی یکی از شما باشه تمام سالای عمرشو بره حج به جا بیاره، مثلا هر سال حج تمتع برد، ثم لم یزور الحسین علیه السلام، اما زیارت امام حسین نره، لکان تارکن حقا من حقوق رسول الله، او مدیون پیغمبر از دنیا میره و روز قیامت حق پیغمبر رو ادا نکرد، حقی که پیغمبر به گردن این امت دارد ادا نمیشه و اون حق هدایته. پیغمبر حق معنویت به گردن ما دارد، حق هدایت به گردن ما دارد، که خودش هم گفته که من مزد نمیخوام، لا اسأل، چون حق داره دیگه، هر صاحب حقی میتونه مزد بگیرد. مادر که تازه بچه رو شیر میده میتونه مزدش رو از پدر بگیرد، حق داره میتونه بگه که من انقدر میگیرم شیر میدم. اینا فقه دیگه. هر صاحب حقی میتونه مزد بگیرد، اما پیغمبر خودش میگه که لا اسألکم علیه اجرا، اما الا المودت فی القربا. یعنی چی آقا؟ یعنی مزد من مودت نسبت به اهل بیت منه. حالا کسی مودت به اهل بیت نداشته باشه، مدیون پیغمبری دیگه، قیامت میگه ببین من میگم که شما میگه این زیرزمین رو برای من رنگ بزن، نقاشم مثلا، من میگم رنگ میزنم، مزدی هم از شما نمیخوام، پولم نمیخوام، اما این هوای پسر ما رو تو مدرسه داشته باش. شما نه تنها هواشو نداری، بشکونش هم میگیری، اذیتش هم میکنی، مدیونی دیگه. بابا میگه من میگه مزد نگرفتم، گفتم که هوا. پیغمبرم همینو میگه، میگه من از شما مزد نخواستم، گفتم حسینو نکشی، توجه از زهرا رو نکشی. اینا خب حمله کردن از زهرا رو کشتن، امام حسینو کشتن، خب اینا مدیون پیغمبرن دیگه. حالا اینجا میفهمم هر کی نره زیارت امام حسین مدیون پیغمبره، حق شهدان، چون مودت غیر محبته. یه روزم تو این جلسه پیش اومد گفتم محبت اینه که آدم قلبن کسی رو دوست داشته باشه. چون قلبن کسی این محبت نگفته الا المحبت فی القربا. مودت اینه که آدم عملا کسی رو دوست داشته باشه، یعنی براش کتک بخوره، براش حرف بزنه، هم همون که اون روز خوندم، هم با قلبش اینا رو نصرت کند، هم با زبانش اینا رو نصرت کند، هم با عملش اینا رو همه که شما میرین زیارت امام حسین، نصرت امام حسینه. اونجا شلوغ باشه، فکر ایشون، اندیشه ایشون تو دنیا رونق میگیره. شما الان فرض کنید امروز عاشوراست، اونجا مملو جمعیت باشد، همین زنده نگه داشتن تفکر امام حسینه، همین نصرت امام حسینه. همین که شما آقا میای این مجلس سیاهی میزنی، دستتو میبری تو خیابون، اینا شعائره دیگه، همینا اندیشه امام حسین زنده نگه. اگه اینا نباشه امام فراموش میشه دیگه. شما الان فرض کن ما روزه نگیریم، کربلا نرند، دسته بیرون نیاد، پرچم نزنند، آخر دیگه تو اخبار صوبای عاشورا میگه که در 1300 و مثلا 80 سال پیش یا مثلا 60 سال پیش در چنین روزی پسر پیغمبر رو کربلا کشتن، دیگه همون تو تقویم تاریخ میگه دیگه. او فراموش میشه، اندیشش از بین میره، فکرش از بین میرد. این خود همین عزاداری برای امام حسین نصرت امام حسینه، زنده نگه داشتن اندیشه و تفکر امام حسینه. اینم یه دونه. یکی دیگه نوشتم من لم یعت قبر الحسین من شیعتنا. هر کی شیعه ما باشه اما کربلا نرفته باشه، کان منتقص الایمان، ایمانش ناقصه، و منتقص الدین، دینش هم ناقصه. بعد فرمودن اگه یه همچین آدم، چون ممکنه کسی ایمانش ناقص باشه بهشت هم برد، اما ان دخل الجنه کان دون مؤمنین فی الجنه، اگرم بهشت بره مقامش از همه مؤمنین پایین تره، چون ایمانش ناقص است. چرا ایمانش ناقصه به نظر شما؟ آدمی که کربلا نمیره آقا به ایمانش چه ربطی داره؟ مثل اینکه این حدیث ها رو اصلا باور نمیکنه. ما اینا هم حدیث خوندیم تو این دهه، این میگه همه اینا، آدمی که اینا رو باور نمیکنه ایمانش ناقصه دیگه. چون کسی باور، ببینید شما، من بگم که یه شبای جمعه یه آقایی هست میاد توی مسجدی، حالا اسم نبرم مسجدو، هر کی اون شب جمعه بیاد اونجا 1,000,000 تومان میده. اونجا چقدر جمعیت میرن باور کنند، اما یکی نره باور نمیکنه دیگه، میگه بابا اینا همش حرفه. عاقل آقا نمیذارد منفعتی از دستش بره. خدایا اگر بپذیرد که آقا این همه فضیلت زیارت امام حسین داره، اصلا حتما اونجا حضور پیدا میکنه، چون عقل میگه که آدم جلب منفعت کنه، چرا این همت نمیکنه بره؟ خیلی اینا رو باور نمیکنه، میگه معلوم اینا درست باشه. این است که میگن اگه کسی زندگی بکنه و آرزوی جهاد نداشته باشد، آرزوی شهادت نداشته باشد، منافقه. مثلا اینکه داره زندگی میکنه اما هیچ آرزو نمیکنه بره برای دین بجنگه، هیچ آرزو نمیکنه خونش برای خدا ریخته بشه، این منافقه. چرا؟ یعنی باور نمیکنه شهید اینقدر فضیلت داره، باور نمیکنه جهاد اینقدر باب مهمیه، هر کسی باور، هر کی آقا باور کنه هزینه‌ش هم میده، این منفعت رو جلب میکند. خب اینم یکی، پس ایمانش ناقص است، دینش ناقص است. یکی دیگه، هر کسی زیارت امام حسین نره، به امام حسین جفا کرده، این همه به ما خدمت کرد. شما کی رو دیدین آقا تو دنیا خاندانشو بیاره فدای دیگران کند برای هدایت دیگران؟ دیگه مثلا کی این کارو کرده؟ بچه 6 ماهشو بیاره آقا فدای دیگران کند؟ اینا تو زیارت اربعین دیگه، من چند بار تو این دهه پیش آمد خوندم، بذل مهجت هوفیک، حسین خونشو در راه خدا ریخت، لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت زلاله، تا ما رو از جهل از گمراهی نجات بده. ما امام حسین نداشته باشیم کارمون زاره. این چه وضعی پیدا میکنه ما آقا اگه امام حسین نداشته باشیم؟ هم تو دنیا، حالا من آخرتش رو نمیگم، تو همین دنیا. تا یه گرفتاری داشته باشیم آقا، یه مشکلی برامون پیش بیاد، یه دو سه مرتبه میگیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، پناه میاریم به امام حسین دیگه. شما میگین این چه نعمت بزرگ، همین که شما یه پناه داری چه نعمت بزرگیه. صبح من صحبت میکردم، بعضی دوستان من صبح میاند اونجا، گفتم خدا میگه ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن مولا دارند، یعنی یه جا پناه میارند، یکی هست که ازشون حمایت کنه، صاحب دارند، حامی دارند. بخاطر این هر وقت گرفتار میشن میرن در خونه مولاشون. شما آقا دنیای غم باشی، یعنی یه بار امتحان کن اصلا غرق غم باشی، همه گرفتاری ها از همه طرف بهت هجوم آورده باشد، یه بلیت بگیر برو مشهد، همین وارد حرم امام رضا میشی همه غم و اندوه رو از دلت خارج میکنه. این پناه. اما والذین کفروا لا مولا لهم، اما کفار که مولا ندارن که، اونا به کجا پناه بیارن؟ میگیم یا امام رضا رو قبول ندارم، میگه خدا رو هم قبول ندارم، خب این به کجا پناه بیاره؟ به کوکائین، به مواد مخدر، به مشروبات الکلی. الان چرا بشر آقا اینقدر قرصای روانگردان، اینقدر مواد؟ برای اینکه این بشر بی پناهه، ولی ماها اصلا هیچ وقت احساس نیاز نمی کنیم به این چیزا. اینجوری که آقا امام حسین ما رو مست میکنه، هیچ مشروبی نمیتونه مست کنه، چون خدا مست میکنه. سقاهم ربهم شرابا طهورا، آیه قرآن دیگه، خدا میگه منم مست میکنم، میگه فقط مشروبات الکلی شما رو مست میکنه، اما من با یه شرابی مست میکنم که نجس نیست، پاکیزه است، طهور دیگه، ولی اون شراب نجسه. من یه چیز، شما میری آقا خوش به حال اونایی که امشب شب جمعه بین الحرمینن، الان مست ابا عبدالله، اصلا زنشون یادشون نیست، بچهش یادش نیست، هوش از سرش میپره. دینم شما رو مست میکند، مسکر دارد، سکر دارد، اما چه سکری؟ سکر محبت خدا، محبت اهل بیت. خب این دیگه آقا هر وقت گرفتار شد میره در خونه خدا. خدا میگه من مولای کسانی هستم که ایمان آوردن. اینا دیگه به خاطر این آقایون الان دیگه دوست و دشمن اینا رو اعتراف میکنند. شما میتونید آقا تو این اینترنت و اینا ببینید که همه به این اعتراف میکنن که اونایی که ایمان دینی دارند، اهل مسجدن، اهل کلیسان، حالا ما هر جا هر ایمانی، اهل کلیسان، اهل مسجدن، اهل هیئتند، اینا کمتر به بیماری های روحی، افسردگی و اینا گرفتار میشن. و این دوره هم آقا این عصر رو میگن عصر بیماری های روحی. اصلا اکثر امراض جسمی بشر هم به خاطر استرسه، همون به خاطر بیماری های روحیه. طرف قلبش ناراحته، میگن عصبیه، میگه آقا من قلبم، میگه آقا اعصابه، تو استرس داری، تو آرامش نداری، بعد محیط آروم کنی برای خودت. میگه آقا من معده‌م آخه کار نمیکنه، میگه از اعصابه. میگه پام درد میکنه، میگه عصبیه. شما رو برید آقا به این دکترها، میگن اکثر بیماری‌های جسمی بشرم مال این است که بشر آرامش ندارد، پناه ندارد. چون میکنه پناه ندارد این بشر امروز آقا، بی پناهه. این تمدن غرب همه چی رو از اینا گرفته، ایمانش رو گرفته، اخلاقش رو گرفته، معنویتش رو غارت، بعد ماهواره جاش بهش داده، نمیدونم چی، کوکائین بهش داده است، مواد مخدر داده، قرصای روانگردان داده. خدا رو گرفتن آقا، اینا رو تزریق به بشر کردن. حالا این بشر به جای اینکه برد آرامش رو در خانه خدا جستجو کند، آرامش رو تو مواد مخدر دنبالش میگرده، از چاله میفته تو چاه، معتادم میشه. الان بشر امروز تحصیل کرده است، همه دکترن، همه فوق لیسانسن اصلا. بعدم امروز عصر اینترنته، اصلا کیه که ندونه آقا اینا خانمان سوز است؟ اصلا کیه که با جهل گرفتار اینا بشه؟ اما روز به روز آقا اعتیاد به مواد مخدر رو به افزایشه. با همه این دانسته هایی که بشر دارد، گرفتاریش به مواد مخدر روز به روز داره افزایش. چرا؟ بی پناهه. خب بالاخره آقا همه گرفتار میشن. تلک الایام نداول و حال الناس، میگه این گرفتاری ها برای همه است، برای مؤمن هم است، برای کافر هم است، همه گرفتار میشن. مؤمن گرفتار میشه میره در خونه امام حسین. شما نمیدونید آقا این چقدر ارزش داره. شما الان اومدی اینجا داری حسین ابن علی رو صدا میزنی، چقدر به شما این انرژی مثبت میده، چقدر زندگی تو شیرین میکند، چقدر آرام بخشه، چقدر عاطفه رو بین شما افزایش میده، چقدر صمیمیت رو بالا میبرد، زندگی رو انسانی میکنه حسین ابن علی. اما آقا اونی که از اینا خالیه، رنج میبره، شکنجه میشه، به خاطر این بران که از این، همین که خدا میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اگه کسی از یاد خدا رو برگرداند زندگیش تنگ میشد، مجبور پناه برد به اینا. و تازه تو حالا که تو چاله بود، معتاد که میشه تو چاه میفتد. حالا کی میخواد آقا اینو از این منجلاب بیرون بکشد؟ این غرضم الله این است. این امام حسین آمد که ماها رو آقا از این منجلاب بیرون، از این زلالت بیرون بکشد، از همین زندگی. خب حق بزرگی بگیم، ما معنویتمون رو مدیون حسین ابن علی هستیم، ما نورانیتمون رو، ما زندگی انسانیمون رو مدیون حسین ابن علی. خب هر کسی جفا کرد، من یه جمله‌ای از امیرالمومنین از همه زیباتر فرمودن، فرمودن به ابل حسین المقتول، باباش ببین چجوری آقا برای بچهش قربون صدقش میرن، میگه پدرم فدای این حسینی که تکه تکش میکنن شهید میشود. امیرالمومنین میدونید آقا کسی عزیزترین کسی، هر کسی باباشه، من کسی که باباشو فدای کسی میکنه، به ابل حسین المقتول. بعد فرمودن جلوتر، چند خط جلوتر، فایاکم والجفا، مبادا به حسین جفا کن. گفتن که آقا جفا چی است؟ گفت نرین زیارتش بکنین، نرین بهش عرض ارادت کنین، نرین خودتون رو به اون نزدیک. امام صادق فرمود، از امام صادق سوال کردن ما تقول و فی زیارت قبر الحسین، نظر شما چی است در مورد زیارت؟ به امام صادق میگن، حضرت فرمودن زره ولا تجفه، اونو زیارتش کنید، ظلم بهش نکنین، جفا بهش نکنین، حقش رو ادا کنین، حق بزرگی به گردن شما داد. بعد فرمودن فانه سید الشهدا و سید شباب اهل الجنه بکت السماء والارض للحسین ابن علی ابن ابی طالب، او سید شهداست، سید جوانان بهشت است و آسمان و زمین برای حسین ابن علی گریه کردن. اینم از یکی دیگه این است که عمر رو کوتاه میکند، روزی رو کم میکنه. هر کسی آقا نره زیارت امام حسین، عمرش کوتاه میشه، برعکس این که دیروز فکر کنم خوندم، دیشب خوندم، اگه کسی برد زیارت امام حسین عمرش طولانی میشه، چون احسان به پدر و مادر، صله رحم عمرو زیاد میکند، اما آق والدین شدن عمرو کم میکند، روزی رو کم میکنه، بلا رو نازل میکند. همین ما هرچی ناله میزنیم بارون بیاد نمیاد، گرفتاریم دیگه، بلا بدیم دیگه. باید آقا خودمون اعتراف کنیم، بگیم ما بدیم. خیلی مهم آقا آدم در خونه خدا اعتراف. اغلب ماها چون خود خواهیم عیبو میندازیم گردن دیگران، میگیم مردم بدند. مثلا نمیگه بارون میاد من بدم، میگه جامعه بد شده، همه جا رو فساد گرفت. آقا بگو من خودم بدم، ما هم جزو این جامعه ایم دیگه. این همه آقا این دوستان ما اومدن این شبا خاطره گفتن، واقعا آقا ما مثل شهداییم. الان این خاطراتی که اینا گفتن دیشب، مثلا آج آقای یزدی، من اون تو بودم گوش میدادم، ما آقا اینجوری زندگی میکنیم، سیره زندگی ما مثل شهداست. خب ما خودمونم بدیم دیگه، چرا همش میریزه گردن جامعه؟ میگفت به یوسف و رضایی، آقا رفیق من بود، همون رفیق مجتبی باقری بود، اینا همیشه با هم بودن، اصلا جدا نمیشدن. یعنی محال بود کسی یوسف و رضایی رو ببینه مجتبی باش نباشد، یا اونو ببینه، هر دو هم با هم شهید شد. عجیبه آقا، محبت چه کار میکنه؟ یه روز شهید شدن، یه روز هم تشییع جنازه شدن، یه جا هم دفن شدن، قبراشون هم بغل هم، اصلا جدا از هم نمی شدند. گفت به یوسف رضایی گفتم محل میری چشمتو بپاک. گفت من آرزوی این که یه نگاه به این زنای نامحرم بکنم و به دلشون میذارم. خب واقعا جوانای ما الان اینجوری هست، نه جوانا، اون پیر مردم اون اینجوری هست. اصلا منی که الان آقا واعظم و میخوام بیام مردم رو هدایت کنم، من اینجوری هم. خب بدیم دیگه آقا، اعتراف کنیم، بگیم اونی که امیر، امشب شب جمعه است، امشب شب دعای کمیل مرتضی علی است، اونی که علی میگه ظلم تو نفسی، میاد در خونه خدا اعتراف میکنه من بدم. خیلی مهم آدم بیاد خودش با زبون خودش بگه خدای من بدم. صد بدتر از اینم به سر ما بیاد ما مستحقیم، اما خدایا به ما رحم کن، چون تو به بدی های ما نگاه نکن، تو به کرم خودت نگاه کن. تو باید علی آقا علیه السلام با اینکه امیرالمومنین است، رسما دادم میزنه، مخفی هم نمی کند. این دعای کمیل آقا دیگه علنیه دیگه، علنی داده به دست همه. ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی، میگه خدایا از رو نادونیم به تو جسارت میکنم، جرأت در مقابل تو. من نادونم، به نادون بد رحم کرد، به آدم نادون رحم میکنند. یه مادری بچهش تب داشت، 40 درجه تب داشت، حالا دیگه اون که مریضم بود، حالا ما هم مریضیم هم نادونیم، خب ما همه جو گرفتاری داریم. یا ابا عبدالله، خدا ما همه جو گرفتاری داریم، هم نادونیم هم مریضیم. مریض بود، تب داشت، مادرش اومد قرصشو بهش بده، مثلا شربتشو بهش بده، هزیون میگفت دیگه، در فشار 40 درجه تب داشت، تا صداش کرد گفت فلانی فلان، این بلند شد دو تا سیلی زد تو گوش مادرش، نفهمید که اصلا میسوخت و تب دیگه. من اینه که میگم برای شما میگم، مادره اومد اتاق کناری زد زیر گریه، گفت خدایا بچه‌م مریض. اهل بیت با ما اینجور رفتار میکنند، میگه دیگه چیکار کنیم، شیعیان ما میگه مریضن، به اینا خدایا رحم کن. خدا امام زمان بعد ما رو دعا کنه، هم نادونن هم مریضند هم مغرورند. مثلا خیال میکنه حالا دو قطره اومده برای امام حسین گریه کرده، دنیا رو گرفته، هم مغروره هم نادونه، هم محبت ما مغرورشون کرده. ما الان چقدر آقا پشتمون رو گرم کردیم به محبت امام حسین. اون من بارها تو صحبت گفتم، اونی که حضرت زهراست، خدا بهش میگه اگه پا تو کج بذاری من رگ حیات تو قطع میکنم. به پیغمبر تو قرآن میگه تو سر سوزنی نسبت به کفار، به مشرکین میل نشون بدی، تمایل کنی، من رگ حیات تو قطع میکنم، من با هیچ کسی پسرخالگی ندارم. به خود امام حسین به خود امام حسین میگه پاتو کج بذاری از چشم من میفتی. بعد به ما گفته که چون امام حسین دوست داری هر کاری میتونیم بکنیم. آقا هرگز نگفته. اگر خدا میخواست این آبانسو بده آقا، این آبانسو به خود امام حسین میداد دیگه، نمیومد که به محبینش بدهد. که میخواست یه آبانسی بده بگه آقا حسین چون برای من خیلی فداکاری کرده و خیلی فداکاری میکند، من یه ارفاقی بهش میکنم. این اگه یه وقت لغزشی کرد من ندید میگیرم. نگفته اینو. میگه اتفاقا اگر سر سوزنی میگه پاکشو کج بذارد، من اتفاقا خدا نسبت به اولیایش سختگیرتره. اتفاقا هر کی آقا به خدا نزدیکتره خدا بیشتر به او سخت میگیرد. میگه من از این بیشتر توقع دارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. از امام حسین یه توقع دیگه است. خب این آوانس رو به خود امام حسین نداده. آیا این خدا میاد بگه که حالا چون مثلا شما امروز روز عاشوراست، زور اومدی یه خورده گریه کردی، هر کاری میتونی بکنی؟ و هرگز همچین دینی نیست. به خاطر این آقا این مسیحی ها میگن که مسیح رفت کشته شد، الان فیلمش هم ساختن دیگه، مصائب مسیح، تمام گناه امت رو به دوش کشید دیگه. الان مسیحی ها آزادن هر کاری بکنن، میگن مسیح گناهان ما رو به دوش کشید. خودم میبینید صبح یک شنبه میان همین تو این واتیکان، پاپ میاد یه خود دست میکشه سرشون از طرف مسیح، همه پاک میشن میرن. میگه حالا برین هر کاری میخوایم، دوباره هفته بعد بیاین من یه دست دیگه میکشم. دوباره میرن هر کسافت کاری میخوام بکنن، اما یک شنبه خودشونو میرسونن اونجا، دوباره پاپ میاد. یه حالا ما این کارو نمیکنیم، یه عاشورا درست کردیم بچه‌ها. میگم آقا برو هر کاری دلت خواست بکن، اما روز عاشورا بیا زیر خیمه امام حسینا. یه دستی امام حسین میاد میکشه، همونو درست کردیم دیگه. آیا آقا امام حسین تیکه تیکه شد؟ ما هر کسافت کاری بکنیم که بدن اذیت هم نشیم، آفتابم به صورتمون نخورد. یعنی خدا موجود عالی‌تر رو فدای موجود پست‌تر کرد. ببینید اون موجودی که این همه مقدس بود اون فدا بشه که مثل منی مثلا راحت بتونم هر غلطی میخوام بکنم. اوکی هرگز آقا خدا همچین کاری نکرده. تلک امانی یهم به قول قرآن میگه این چیزیه که اینا خیال میکنن، این آرزوهای توخالی خود ایناست که خیال میکنن هر کی محبت امام حسین داشته باشد. این که نیست مسلم. به خاطر این آقا او آیا شهید شد که گناه امت رو به دوش بکشد، یا شهید شد که امت گناه نکند؟ قرض مولا این است. اینم عمر رو کوتاه میکند چون آقا والده میشه، روزیش کم میشه، بلا رو نازل میکند. اگرم یه حدیث دیگه، اگرم کسی که زیارت امام حسین نرفته بهشت بره، از خودش جا نداره، مهمون این اونه، مستاجره. ببینید من لم یأت قبر الحسین ان کان من اهل الجنه فهو من زیفان اهل الجنه. اگر یه همچین آدمی رو بهشت ببره، اولا آقا میگه اگر، یعنی اصلا میخواد بگه که شانسش برای بهشت رفتن کمه، اما اگرم یه همچین آدمی رو بخوان بهش ببرن، میبرن مهمان این و اون میکنن، یکی بهش یه جا میده، میگه حالا عیب نداره بیاد، از خودش خانه ای ندارد، جایی ندارد. اینم حدیث. حالا من تنداشو گذاشتم آخر بخونم دیگه. آقا ما از رو کامل و زیارات میخونیم دیگه، ما از رو کتاب میخونیم. من لم یأت قبر الحسین و هو یزعم انه لنا شیعتون فلیس هو لنا بشیعه. اگه کسی آقا زیارت امام حسین نرفته باشه و تو دلش خیال کنه شیعه ماست، میگه ما الهام میکنیم این شیعه ما نی، چون شیعه ما باید پیرو ما باشه، ما آرزو میکنیم کربلا بریم، اینا نمیرن. آقا شیعه باید شباهت به امام صادق داشته باشه، میگه من آرزو مینه برم کربلا، این نمیرد. حالا اینو ننوشتم، یه کسی تو نوشته هام نیست اما تو کامل زیارات هست. یکی آمد به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، شما میرین زیارت جد قریبتون حسین یا فقط به ما میگین ما بریم؟ خب سوال دیگه آدم ممکنه براش پیش بیاد. میگه شاید اینا امامن، امام دیگه نیاز نی بره زیارت امام، خودش امامه دیگه. ولی ماها که امام نیستیم و پیروان اینا هستیم، ما وظیفه داریم بریم، اما خود امام غنیه. سوال کرده که آیا شما میرین یا ما رو اینو خوب امام یه دفعه رو کنده زانو نشست. عرب وقتی که غضب بکند یا تعجب بکند که مردم چی فکر میکنند، بعد حضرت فرمودن، چون شب جمعه هم هست، حضرت فرمودن من نمیرم زیارت جد قریبم حسین در حالی که هر شب جمعه خدا حسین و کربلا زیارت میکنه. نه من، خدا میره نمیره، خدا نمیره زیارت میکنه، خدا جا به جا نمیشه. اینجوری که خدا بیاد کربلا یا از کربلا برد، اما حسین و شبای جمعه زیارت میکند. من یه جا گفتم برای شما، همین خدایی که آقا تو قرآن میگد که سلامون علی نوح، یعنی نوح رو زیارت میکنه دیگه. زیارت که چیز عجیب غریب نیست، خدا این همه تو قرآن. این که وهابی ها میگن آقا زیارت شرکه، شما قرآن بخونی مشرکی، چون داری قرآن میخونی، میخونی سلامون علی نوح، اون میگه شرکه، میگه به مرده سلام کنی شرکه، چون مرده نمیشنوه نمیفهمه. خب درست، ما که داریم قرآن میخونیم سلام هم میکنیم دیگه. سلامون علی المرسلین، سلامون علی ابراهیم، نه همه تو قرآن دیگه، سلامون علی آل یاسین. حالا ایرادی داره آقا شبای جمعه خدا، همین خدایی که اینا رو تو قرآن گفته، بگه سلامون علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب، میشه زیارت دیگه. خدا زیارت میکند حسین ابن علی رو، مثل که میخواد بگه حسین به گردن من حق دارد و من حقش رو ادا میکنم. خدا شکوره دیگه، یکی از القاب خدا تو قرآن شکوره. شکور یعنی چی؟ یعنی کسی کوچکترین قدمی براش برداره جبران میکنه. معنیش اینه دیگه، شکور کیه آقا؟ اونم صیغه مبالغه شکور، یعنی از شکر صیغه مبالغه دیگه، مثل صدوق. خدا شکوره، یعنی میخواد بگه شما کوچکترین قدمی برای من برداری من تلافی میکنم. یه آقای اومد هیئت ما به جای میرزا اسماعیل دولابی، تو این مجلس باغبون بود، باغبون مجلس بود، آوردنش میرزا رو ببینه. خیلی براش تعریف کرده بودن که یه مردی هست، خودش هم آقا آدم راه رفته ای بود، باغبون بود، اما مایه دار بود. از باب این که مایه دار بود، گفتن یکی هم هست شبیه توه، بیا اونو زیارت کن. اینجوری آورده بودنش. این اون روزی که اومد میرزا نیومد، نیومد، پیر بود، خب سنش بالا، اون روز نیومد، مریض بود ظاهرا. صاحب خونه گفتش که خب ایشون بره منبر دیگه، حالا اونو فرستادن منبر. باغبون من چه چیزایی اون روز گفت، حالا من یه دونشو میگم. می حرف میزد این صاحب خونه هم آدمی بود که مثلا شاید میرزا اسماعیل اونقدی که من یادمه 20 سال 30 سال بیشترش هم شاید بوده، من یادم نیست، تو خونه او منبر میرفت. این خیلی جذب شد صاحب خونه، اومد حرفشو قطع کرد، گفتش که حاج آقا اسمت هم نمیدانم، امروز مهمون ما هستی و اینا، یه نصیحت خصوصی منو بکن. همین رو منبر که بود، این هم یه نگاهی بهش کرد، گفتش که شما اسمت چیه؟ گفت من محمودم. گفت آقا محمود، اگه تو سحرا بلند شی بگی یا الله، خدا میگه یا محمود. گفت تو اسم اونو میرم، اسم تو رو میارد. بعد گفت والا این که عجیب نیست، اصلا قرآنه، اذکرونی اذکرکم. بعدش پشترش گفت، گفت این که تا اینجاش عجیب نیست، من کشف نکردم، قرآن گفته. من دیدم واقعا عجب پهلوونیه این. گفت تا اینجاش که قرآن بود چیزی نگفتم، اما اونی که من میخوام از خودم اضافه کنم، اگر دیدید خدا که صدا میزنه، صدا از یه طرف میاد، بدون به ملائکش گفته تو رو صدا بزنن، به یه ملکی گفته که اینو صدا بزنید، بگی محمود. اما اگر دیدی صدا از همه طرف میاد و اصلا نمیتونی تشخیص بدی، از پشت سر میاد، از جلو میاد، از بالا میاد، از پایین میاد، بدون خودش داره صدا تولید میکنه، صدای خودشه. بعد میگم من تو عجب مردی بود آقا، میگم من تو مجلس که نماز شب میخونم هر دوشو شنیدم. گاهی میبینم از یه طرف منو صدا میزنن، میفهمم ملائکه دارن منو صدا جبران دارن میکنن، از من دارن تشکر میکنن، میگن تو خدا رو یاد میکنی، خدا هم یاد تو هست. اما گفت گاهی میبینم صدا از همه طرف میاد، میفهمم خود خدا دیگه دارد با من صحبت میکنه. کلیم الله بود موسی دیگه، موسی کلیم الله بود، خدا باش صحبت میکرد. خدا حنجره نداره ولی میتونه خلق صوت کنه دیگه، خلق صوت که برای خدا کاری نداره که، صوت خلق میکنه میشنوند. امام حسین هم کلیم الله بود. امام حسین صدای خدا رو کجا شنید؟ امروز زور تو گودال. یا ایتها النفس المطمئنه، یه وقتی خدا داره صداش میزنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. حسین خدا رو یاد میکند، خدا اون رو یاد میکند. حسین خدا رو صدا میزند، خدا حسین چی کار میکرد؟ خاکای گرم کربلا رو زن سر رزن به رضایک، این اونو یاد میکنه، اون اینو یاد میکنه، دیدم همونو که اون آقا میگه. ببین خدا چه خدا، آقا ببین چه مخلوقاتی دارد، گمنام، بینام، باغبون مجلس، باغبون مجلس، هیچکی روش حساب نمیکنه. ما اصلا دیدم اصلا میرزا عمدن نیمده این بره منبر. خدا گفته گفته تو یه زمین دو تا ولی لازم نیست دیگه، گفته اون میره دیگه، زندم اون نیومده این بره منبر. اصلا عجب با. حالا این یه دونه شا اصلا اون من دهنم باز مونده بود، اصلا این چه باغ بولیه، این همه معارف میگه. ببین یه کلمه اون گفت آقا من رو نصیحت کن، گفت اگه خدا رو صدا بزنی خدا هم تو رو صدا بزنی. بعد گفت تا اینجاش که من کشفی نکردم، اما اونی که کشف منه اینه. گفت من هر دو نوشو شنیدم. حالا من اگه بگم آقا حسین کلیم الله بود خیلیه، این باغبون میگه من کلیم الله هم، نمیدشون میکنید اصلا برای امام حسین اینا نخوچی کش میشه. بخاطر این در زیارت وارث هست، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، تو اینو ارث بردی از حضرت موسی، امضاش کردن. ها میشد آقا موسی صدای خدا رو بشنود، حسین ابن علی نشنود؟ پیغمبرم وقتی معراج رفت صدای خدا رو شنید، چون اونجا دیگه جبرئیل نتونست بیاد که، جبرئیل دیگه خب واسم تا یه جا اومد گفتی که بقیهشو خدا را نمایی میکنه. رو رو من حریف تو نیم. بعد گفت وقتی رفتم بالاتر دیدم که هیچ دیاری اینجا نیومده، یه وقتی دیدم خدا با من حرف میزنه با تون صدای علی. میتوند آقا این صدا رو با هر تونی که میخواد تولید بکند دیگه. گفت خیال کردم علی قبل از من اومده. گفتم خدایا علی رو قبل از من آوردین؟ گفت نه. گفت نه، تا حالا هیچ دیاری اینجا نیومده، اما ما نگاه کردیم به دلت، دیدیم هیچ کسی به اندازه علی نزد تو محبوب نیست. گفتیم با صدای اون با تو صحبت کنیم لذت ببریم، چون تو از شنیدن صدای علی مسرور میشی. حالا ببین از دیدنش چقدر لذت میبری. مثلا آقا وقتی از در میومد تو، مثل که دنیا رو به پیغمبر میده. یا کاشف الکرب عن وجه رسول الله، بعد در مورد مرتضی علی گفته بشود، اصلا میدید آقا مثل که دنیا رو بهش داده. حالا از امان این است، اونی که نمیرد زیارت امام حسین خیال میکنه شیعه ماست، او شیعه ما نی، چون ما همه همتمون اینه بریم کربلا، ولی او از ما تبعیت نمیکنه، پیرو ما نی. راوی میگه از امام صادق سوال کردم، سألته عمن ترک زیارت قبر الحسین من غیر اله. یکی کربلا نمیره بدون عذر، راهو بسته نمیره کربلا، عذری هم ندارد. حضرت فهم این دیگه خیلی تنده، من تنداشو گذاشتم آخر دیگه. گفت هازا رجل من اهل النار، این جهنمیه. چون میگه نه همش آقا کامل الزیارات ها، هیچ کدوم من از جای دیگه نمیخونم. گفت این اگه میخواین به یه دونه اهل آتش نگاه کنین، نگاه کنین به این، این خیلی بی اعتناس به حق جد ما، بدون عذر نمیره. مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین، شیعیان ما رو همه جا امر کنین کربلا برند، اونایی که نفوذ دارین تو مردم. امر کنین، واجب کنین، تکلیف کنین، برن کربلا. فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن، رفتن کربلا بر هر مؤمنی واجبه. مفترض دیگه فرض است که هر مؤمنی برد کربلا. اینم یه حدیث دیگه حالا، اینم آثار آقا ترک زیارت امام حسین که تا اهل آتش آمد. همت کنید دیگه، منم روزه بخونم، شما هم خسته این امشب، چون من احساس میکنم جمعیت خسته است. اما ببینید دیگه زینب چه حالی داره، چون ما کاری نکردیم که، حالا نهایت نیم ساعت گریه کرد. امروز شما چی کار کردی خسته؟ گفت امام زمان رو خواب دیدم، یکی از علمای آذربایجان، تو کتاب میخوندم، گفت امام زمان رو خواب دیدم. گفتم کدوم مصیبت کربلا دل شما رو سوزونده؟ شما تو ناحیه دل ما رو سوزوندی، زیارت ناحیه. آقا گفت من کجا دل شما رو سوزوندم؟ گفت یبن الحسن هر وقت میرسم به اینجا کباب میشم، شما گفتی یاد جد داشت، شب و روز من برا تو گریه میکنم. الان یکی دو روز ما گریه کردیم خسته شد. امام زمان آقا یه عمر کارش همینه، تازه شاید روزهای عادی امام زمان آقا از عاشورای ما هم بیشتر گریه میکنه. اینی که آقا میگن امام زمان میگد که صباحاً و مساء، من صبح و شب برای تو گریه میکنم، معنیش نیه یه بار صبح گریه میکنم یه بار شب. شما به من میگی آقا چیکار میکنی؟ میگم که صبح و شب قصه میخورم، روز و شب ناله میزنم، روز و شب کار میکنم، روز و شب زحمت میکنم. یعنی من کارم اینه، اصلا کار دیگه نه که یه دقیقه پنج دقیقه صبح بلند میشم. بعضی خواهی میگم امام پنج دقیقه بعد نماز صبح که بعد عشا. نه، میخواد بگه اصلا بخواد پشتش هم همینو میگه، میگه اصلا فراموش نمیکنم اون لحظه ای رو که اسب بی صاحب تو به خیلی اصلا میگه همیشه جلو صحنه جنوبه، همش دارم برای این صحنه گریه میکنم. گفتم کدوم مصیبت کربلا؟ گفتیدم حضرت دیگه هیچی نفرمودند. گفتم آیا مصیبت جد قریبتون حسین شما رو اینجور بیتاب؟ گفت اگه جد قریبم حسینم بود خون گریه میکرد. واقعا آقا؟ گفتم آیا مصیبت علقمه است؟ گفت اگه عموم عباس بود خون گریه میکرد. گفتم داغ اکبره؟ گفت اگه عموم اکبر بود خون گریه میکرد. گفتم کدوم مصیبته؟ گفت مصیبت اسارت عمم زلمه. امام حسین الان راحت شد دیگه، مال زینب تازه شروع شد. واقعا آقا چی بگیم راجع به اصل زینب؟ چون مال امام حسین تمام شد، این ساعت دیگه تمام شده، اما تازه اصلا مال حضرت زینب شد. اصلا تا اینجا هر چی داغ دیده چیزی نیست. من آقا همه روزه ها رو میخونم، اما روزه آتش زدن خیمه ها رو من نمیتونم بخونم. نمیدونم، خیلی هم متوسل میشم، میگم یه راهی به من یاد بدن من شبا یازده هم روزه بخونم. مثلا نمیدونم آقا خیمه رو آتیش میزنن چی میشه، خدا نمیدونم بچه ها چی کار میکنن، بزرگترها چی کار میکنن، خونت آقا آتیش بگیره چی میشه، خدا من نمیدونم. امام حسینم برای امنیت این خیمه ها خندق کنده بود. اینم مزید بر علت شد. تا غروب خوب بود این خندق. گفت ما نمیتونیم که این خیمه ها رو مراقبت کنیم، فقط دهنش رو مراقبت میکنیم. دور تا دور خندق، بعد توی اینا هم آتیش روشن کرده بود که دشمن نتونه از این خندق ها رد شه، ناموسش در امان باشه. اما آقا همینا دستباگیر شد. حالا خیمه ها رو که آدیدن، بچه ها فقط باید از همین رایی که درست کردن فرار کنن. اولا فرار که نمی کردن، تو خیمه نشسته بودن فرار نمی کردن. حضرت زینب اومد گفتش که برادرزاده زین العابدین. اگر اجازه بدی همینجا بسوزیم راحت شد. گفت نه علیکن نه بالفرار دستوره ما فهمدن نه فرار فرار نه این کار. حالا اینا میخوام با هر طرف میرن آتیشه. بعد بیان اینجا هم اینا آقا کوچه باز کردن هر کی با هر چی داشت میزد. بچه هم اسرار دیده بودی آقا میآوردن فیلماشو نشون داده دیگه از یه تنگی کوچه باز میکردن این بچه ها. بعد بیان از اینجا خدا میدوند آقا چی به سر این خانواده اون. حالا همه رفتن گفت یه خانومی رو دیدم هی میره تو این خیمه های نیم سوخته. خدا رحمت کنه شهید غلام علی رو. از این خیمه اون خیمه از اون هی میگرده اینجا. گفت رفتم جلو گفتم خانوم از آتیش نمیترسی؟ روش غلام علی میخوام بخونم از آتیش نمی... گفت من آتیش زیاد دیدم. من دفعه اولم نی آتیش میبینم. من یادگار برادرم رو تو این خیمه ها جا گذاشتم. جون امامشون نجات زیر بغل گفتیدم یه مریضی رو گرفته داره از تو آتیش نهان میکشد. یه مصیبت امشب بگم خانوما گریه کنن آقایون گریه کنن یه مصیبت امشب برای زینب پیش اومد که همین یه دونه آقا کافیه کوها رو متلاشی کنه. خدا شده کسی کوه باشه از پا در میاد. همه اینا آتیش گرفت. یه خیمه نیم سوخته مونده بود این زن و بچه رو تو این بیابون جمع کرد زینب آورد تو این خیمه اینا رو خوابشون کرد. بعد به کلثوم گفت کلثوم بیا بشمریم کم نباشه امانت برادره. شمردن دیدن دو تا دختر کم تو این بیابون تاریک. من همیشه تو صحبت میگم یه وقت شما پسر گم میکنی یه وقت دختر گم میکنی. دختر ناموسه. یه وقت یه جای امنی دخترت گم میشه یه وقت آقا این بیابون. خدا میدونه این دو تا خواهر چقدر دویدن این ور اون ور تو اون تاریکی. آخر دیدن دو تا دختر زیر یه بوته دستا رو انداختن گردن هم هر چی تکونشون دادن جان به جان آفرین تسلیم کردن. عرضم تمام. اینم آخریش باشد اینم آخریش باشد. اما خواهش میکنم این آخرین جمله میخوام حقش رو ادا کنم. راوی گفت وقتی خیمه آتش گرفت دیدم دامن یه دختری هم آتش گرفت. دختر میدوه دیگه هی آتش گر میگیره. دلم سوخت گفتم میرم آتیش رو خاموش میکنم. اسب رو تازوندم دیدم بچه فرار کرد ترسید. یه وقتی دیگه از اسب نمیتونه فرار کنه وایستاد این دستاش اینجا گوش میزد ای صدا میزد مرد عرب دیگه نزن پناه به تو میاد نزن. خب من فوری از اسب پریدم پایین آتیش رو خاموش کردم. از من محبت دید تا محبت دید گفت آب نداری. گفتم یه بچه تشنه ببینم با آب چی کار میکنه. آبو بهش دادم. یه وقت گفت مرد عرب گودال کدوم بره بابامو کجا کشتن. گفتم با بابا چی کار داری. گفت آخه تا آخرین لحظه میگفت جگرم از تشنگی میسوزه.